شاعری به شرکت در لیگ باشگاه آسیا رو لب خدا اقتدار ما ایرانی هم به رخ جهانی کشیده بشه. نباید اینا هر جوری که میگن ما بگیم چشم اما نکنن. با تشکر محمدی اسم از برامی.
ممنونم از تماس‌های تلفنی شما شنوندگان عزیز و نازنین که لطف می‌کنید و مشارکت می‌کنید در موضوع برنامه. تلفن‌ها همونطور که قبلا عرض کردم بسیار زیاد هست، انشالله هر موقع فرصت بشه بازم صدای شما رو خواهیم شنید. موضوع برنامه ما، موضوع برنامه این هفته همیشه با ورزش، عزت، حکمت و مصلحت در ورزش هست که پیرامون این هم شما اظهار نظر کردید و اظهار نظر خواهید کرد و هم در خدمت کارشناسان مختلف برنامه خواهیم بود. اما در جلسه‌ای که امروز برگزار شد بین نمایندگان 4 باشگاه شرکت کننده در لیگ قهرمانان باشگاه آسیا و معاونت حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان، ما صحبت‌های تنی چند از این عزیزان رو شنیدیم. نوبت رو میدیم به جناب آقای انصاری‌فر، مدیر عامل محترم باشگاه پرسپولیس. صحبت ایشون رو بشنوید.
با توجه به اینکه کمیته مسابقات یه رأی رو صادر کرده که در مورد باشگاه آسیا تیم‌های ایرانی نمیتونن از میزبانیشون برخوردار بشن، ما برخورد بسیار قاطعی داشتیم که حق ماست که هواداران ما بازی‌های داخلی خودمون شرکت بکنن، تیمشون رو تشویق بکنن. با توجه به اینکه این مسئله در مورد عربستان یه مقدار کوتاه اومدیم، اینا باعث شد یه قدم جلوتر بردارن، ما باید در مقابل این حکم ایستادگی بکنیم، چون اگر این اتفاق بیفته سایر رشته‌های ما را ممکنه کمیته المپیک جهانی اینو در مورد رشته‌های دیگه هم به تصویب برسونه و ما به خاطر اعتبار و حیثیت و آبرومون زیر بار این داستان نمیریم و قاطعانه میستیم، چون حق تیم ماست، چون کشور ما کشور امنیه، حق هواداران ما که بازی‌ها رو بیان بازی‌هایی که میزبانیم تماشا بکنن و ما نباید هوادارامون رو محروم بکنیم این بازی. اصلی‌ترین موضوع اینه که هواداران ما بعد بازی‌های داخلی رو از نزدیک تو ورزشگاه خودمون مشاهده کنن. بحث هزینه‌اش جای خودش. مسئله دومش که برای ما خیلی اهمیت داره اینه که این میزبانی اگر نکنیم خستگی خیلی زیادی برای تیمای ما اتفاق میفته که باعث میشه نتیجه گیری نداشته باشیم و باعث عدم نتیجه گیریمون میشه و اینم ما تو این ناممون ارسال کردیم و مصرم پای این صحبت هستیم انشالله این اتفاق نیفته، چون با شعارها و حرفایی که فیفا و اف سی میزنه که بیشتر مردم و طرفداران جذب ورزشگاه بکنیم، این با شعارهای فیفا اصلا مطابقت نداره.
خب شنیدید بخشی از صحبت‌های مدیر عامل محترم باشگاه پرسپولیس رو. اما در ادامه برنامه مهمان دیگری داریم پشت خط، آقای دکتر غفاری، رئیس پیشین کمیته روابط بین‌الملل فدراسیون فوتبال. ارتباطشون با ما برقرار شده، دقایقی در خدمت ایشون هستیم تا پیرامون موضوع برنامه دیدگاه و نظر ایشون رو جویا بشیم. جناب غفاری سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید به همیشه با ورزش.
تشکر میکنم جناب ارونده، منم خدمت شما و کارشناسان محترمتون، سرکار خانم دکتر هادوی و آقای مهرانی، البته هم دانشکده سابق خانم دکتر هادوی، سلام عرض میکنم و عرض خسته نباشید براتون دارم.
درود بر شما. ممنونم آقای دکتر، لطف کردید دقیقه از وقتتون در اختیار برنامه ما قرار دادید. سرکار خانم دکتر هادوی بفرمایید.
من هم سلام دارم خدمت شما جناب آقای غفاری.
ممنونم خانم دکتر.
خواهش میکنم آقای غفاری، من دو نکته رو میخواستم با شما مطرح بکنم و نظر شما رو در این رابطه داشته باشم. شما به عنوان کسی که در مقام رئیس کمیته بین الملل فدراسیون مدتها از نزدیک شاهد مسائل و مشکلات و روابط بین المللی فدراسیون در خارج از کشور و در واقع ارتباطات بین المللی بودین، لطف کنید ابتدا نظر و قضاوتتون رو در رابطه با این تصمیمی که در جلسه مشترک نماینده وزارت ورزش و این 4 مدیران باشگاه ها در واقع گرفته شد بر اساس معیارهای بین المللی برای ما بفرمایین تا حالا ادامه صحبت هم داشته باشیم.
خانم دکتر، من باید عرض کنم خدمتتون که آیا این تصمیم AFC که کمیته مسابقات گرفته به تصویب هیئت رئیسه رسیده یا نه؟ ببینید کمیته ها تصمیم میگیرن ولی لازم الاجرا نیست تا موقعی که هیئت رئیسه اون رو تایید بکنه. به همین دلیل تمام کمیته ها معمولا جلسات AFC معمولا 3 روز هستش و جلسه هیئت رئیسه آخرین جلسه آخرین روز هستش برای اینکه تصمیماتی که در کمیته ها گرفته میشه ارسال میشه به هیئت رئیسه و هیئت رئیسه میتونه اون تصمیم رو تصویب کنه، اون موقع میشه لازم الاجرا، یا اینکه برگردونه اصلا رد کنه، یا اینکه برگردونه به کمیته مربوطه و بگه که اصلاحاتی انجام بدن. حالا این تصمیم تا اینجا که من الان از رادیو شما شنیدم تصمیم کمیته مسابقاته.
بله.
من خودم یه چیزی حدوده نمیدونم 8 سال 7 سال 9 سال عضو کمیته مسابقات بودم، نایب رئیس کمیته مسابقات بودم. تصمیمات ما بایستی میرفت به هیئت رئیسه و اونها وقتی اوکی میکردن لازم الاجرا بود.
فردا قرار ساعت 5 بعد از ظهر بره در واقع به تصویب هیئت رئیسه یا نیاز به اصلاحات، اونجا فردا معلوم میشه.
پس هنوز تصویب نشده.
بله.
پس هنوز ما یک کوچولو وقت برای کار کردن داریم.
بله.
روش ببینید، من فکر میکنم، امیدوارم که رفته باشن، چون این موضوع مثل این که مال 2 روز پیشه، یه هیئتی از فدراسیون فوتبال که یه مقدار به قوانین و مقررات و آیین‌نامه ها اشراف دارن و حداقل یکیشون تسلط کامل به زبان انگلیسی داره، اونجا رفته باشند و شروع به رایزنی و دفاع کرده باشند. دفاعیات ما چی میتونه باشه؟ با مدارک باید رفته باشند. ببینید، ما سالهای سال میزبانی های بسیار بسیار متعددی در کشورمون داشتیم. من یادم زمان آقای صفایی میگفت هر میزبانی شما میتونی بگیری، از نونهالان تا تیم ملی، هر میزبانی میتونیم بگیریم، نگران هزینش نباشید. یک سال اگر اشتباه نکنم طبق اطلاعیه فیفا ما بیشترین بازی های ملی رو در دنیا داشتیم. تعداد بازی های ملی ما اون سال بیشترین بود در دنیا. ما هر سال جام LG در اینجا برگزار میکردیم با تیم های خوب اروپایی. ببینید، اینها رکورد ما هست. اگر بتوانند اینها رو ببرن اونجا ارائه بدن، درسته ما از نظر ساختار فیزیکی خیلی ضعیفیم.
بله.
ما الان یک دونه استادیومی که تمام استانداردهای لازمه برگزاری یک تورنمنت خوب رو داشته باشه نداریم، اینو شکی درش نیست. ورودی بازیکن‌ها با ورودی داورا یکیه، ورودی داورا با ورودی VIP یکیه، ورودی خبرنگارا با بقیه یکیه، که در استادیوم بروز همه اینها تفکیک شده است. ولی کن رکورد میزبانی ما واقعا قابل دفاعه. ما با این همه میزبانی که داشتیم، با این ساختار فیزیکی ضعیفی که داشتیم، هیچ حادثه که خدای نکرده باعث مرگ و میر بشه نداشتیم، و میدونید که در کشورهای مختلف این اتفاق افتاده.
بله.
پس این قابل دفاع است. اگر یک تیمی رفته باشه اونجا و این مدارک رو، تعداد این بازی ها، این حتی AFC چند تا تورنمنتشو به مدد ما، فینال جوانان آسیا رو برگزار کردیم در شیرودی و آزادی.
بله.
مسابقات بسیار بسیار زیادی رو ما برگزار کردیم بدون حادثه، بدون سانحه. پس قابل دفاع هستش تا دیر نشده. من فکر میکنم که باید این کار انجام شده باشه در یکی 2 روز گذشته یا انشالله فردا، ولی اطلاعی ندارم یه همچین تیمی رفته نرفته، مدارکی با خودشون بردن یا نبردن. حالا AFC به چه دلیلی میگه ما باید محروم بشیم؟ اگر دلیلش سانحه‌ایه که اتفاق افتاده، خب این سانحه در خیلی از کشورها چند بار هواپیما و اینا افتاده، گاهنم معلوم نشده کی زده، خودش افتاده یا چجوری. اگر دلیلشون اینه که پرواز نیستش، باز باید تحقیق بشه. خب اگر واقعا پرواز نیست، خب حق دارن، چجوری بیان؟ پیاده که نمیتونن بیان. اگر دلیل موجهی دارن که از اون کشور به کشور ما پرواز نیست برای اینکه بیان اینجا بازی برگزار کنن، خب این یه مقدار موجه هستش. حالا باز من نمیدونم هستش الان پرواز از عربستان به ایران، از کویت به ایران، یا اونم مثل سایر پروازها کنسل شده.
شرکت هواپیمایی قطر عذرخواهی میکنم خانم دکتر که گفته ما هیچ مشکلی برای پرواز به ایران نداریم، حداقل حالا این که مربوط به حاشیه خلیج فارس هست.
کویت چی؟ نمیدونم کشورهای دیگه چی؟
بله خب عربستان که به طور کل از گذشتن مستظر هستید قطع رابطه ورزشی کرده با ما دیگه، یعنی نه اونا تو خاک ما میان نه اجازه حضور نمایندگان ما رو به خاک. بله خب سایر موارد رو این رو بایستی که در زمینای دیگه بررسی کنم. من عذرخواهی میکنم وارد صحبت جناب آقای سرکار خانم دکتر بشم.
ما اگر پرواز و اینا نبود، اونا دلیل موجه داشته باشن انصراف بدیم، هزینه بسیار بسیار سنگین و گزافی باید بپردازیم. ببینید بازی الان بازی های جام جهانی بعد فروش رفته، برای اسپانسرهای پخش تلویزیونیش رفته، تابلوهای دور زمینش رفته و اینا هزینه های بسیار گزافیه. اون کمپانی که اومده تابلو خریده، اون تلویزیون، اون اسکای تلویزیونی که اومده رایت بازی ها رو خریده، مثلا روی 36 تا بازی حساب کرده خریده. حالا اگر تیمای ما نرن، مثلا این بازی ها بشه 30 تا، بشه 28 تا، ضرر بسیار بسیار هنگفتیه که ما بایستی بپردازیم.
بله
ببینید من یه مثال براتون کوچولو میزنم. سال 74 که من رفتم امریکا برای ادامه تحصیل، هر اثبات تبلیغاتی فوتبال آمریکایی فینالش $250,000 بود، هر اثباتش هم 30 سالی است.
بله.
همین امسال که گذشت بود $2,250,000 هر 30 ثانیهش. ببینید مبالغ بسیار گزافی روی این که این بازی ها با این تعداد انجام خواهد شد پرداخت شده، خریداری شده و ما مجبور میشیم این هزینه ها رو و جرائم رو بپردازیم. حالا محرومیت، حالا دیگه اون باز بستگی داره تیمی که از ایران میره تیم حقوقی چجوری بتونه دفاع کنه. محرومیت یه سال باشه، دو سال باشه، سه سال باشه، اونم باز بستگی به اینها داره. حالا من یه میخواستم بگم راه حل چی هستش.
بله
ببینید راه حل اینه که ما بایستی سعی و کوشش بکنیم به گرفتن پست‌های مختلف در کمیته‌های مختلف و هیئت رئیس هم که داریم، چون هیچ کشوری یه دونه بیشتر نمیتونه در هیئت رئیس پست داشته باشه که الحمدلله ما داریم، ولی در کمیته‌های دیگری ما بایستی بتونیم افرادمون رو وارد بکنیم با رایزنی، با حالا کارهایی که راههایی که وجود داره. مثلا اگر ما کسی تو کمیته مسابقات داشتیم، شاید اون شخص در کمیته مسابقات با یکی دو تا از اعضای کمیته مسابقات بیرون رایزنی میکرد، صحبت میکرد، شاید اصلا کمیته مسابقات این رو تصویب نمیکرد. من اون موقع که تو کمیته مسابقات بودم، یه موقع میدیدم یه تصویبی داره، صورت جلسه رو سه ماه قبل میدن دیگه، راجع به ایران هستش، به ضرر ما هستش. شروع میکردم با ژاپنی صحبت میکردم که رأی داشت، با کره صحبت میکردم که رأی داشت، با هم کنار میمدیم، میگفتم شما اینو به نفع ما رأی بده، منم تو موضوع دیگه ای که به نفع کشور شما باشه بهتون رأی میدم. ما باید بتونیم نفوذمون رو در کمیته های مختلف AFC و حتی فیفا اضافه کنیم.
من
ببینید برای این کار ما باید هزینه کنیم. کشور ژاپن الان برای هر تصمیمی، من به شما قول میدم 8-9 تا رأی توی جیبش داره. 8-9 تا کشور هستن که ژاپن بهشون سرویس میده، میگه تیمتونو بیارید اینجا اردو، میگه مربیاتونو بفرستید کنار مربیای ما آموزش ببینن، میگه سمینار میذاره، میگه بیان به هزینه ما. اینها یواش یواش میشن زیر گروه ژاپن. کره برای خودش زیر گروه داره، کره 7-8 رأی داره. تا دست کره، یه نماینده کره بالا بره بالا برای یه رأی، اون 7-8 تا. ولی ما هیچ کدوم از این فعالیت ها رو نکردیم. میان کلاس داوری میذارن، کلاس مربیگری میذارن، به این کشورها میگن 2 نفر بفرستید به هزینه ما. ما اصلا این کارا رو نکردیم. اگر بخواهیم قدرت بگیریم در AFC، در فیفا، که بتوانیم در چنین مواقعی رأی رو به نفع خودمون برگردونیم، باید که این هزینه ها رو انجام بدیم.
بله.
من یک کار دیگه ای که ما انجام میدیم نباید انجام بدیم، گرفتن بردن استفاده از افراد سیاسی برای کارهای فوتبالیه. ما هیچ موقع از افراد سیاسی که استفاده کردیم به هیچ جایی نرسیدیم. سفارت ما تخصص تو فوتبال نداره، حتی یه بار مترجم از سفارت برده بودن دوستان. اصلا اون بله انگلیسیش ممکنه خیلی خوب باشه ولی انگلیسی فوتبالی نیست. این هم به ما لطمه میزنه. ما اتکا میکنیم به سفارتمون، به کنسولگریمون و یه افرادی که آیین نامه ها رو نمیدونن. تقصیر ندارن، نخونده. اون آیین نامه های کار خودشو خونده، دستور عمل های کار خودشو خونده. و یک موضوع آخر که من خدمتتون بگم، اگر پست گرفتیم خودمون نزنیم بندازیمش پایین. پستی که آقای هاشمی تبا در آی او سی گرفته بود، هر شاید بگم 50-60 سال یه دونه پست اونجا باز میشه.
درست میفرمایید.
و افراد در اون سمت فوت میکنن، جاشون خالی میشه، یکی دیگه میره. ما خودمون اون پست رو نامه زدیم و و و گفتیم ایشون دیگه نیست. و خب چه اشکالی داره؟ آقای هاشمی تبا رئیس سازمان تربیت بدنی نیست ولی میتونه اونجا از منافع ما دفاع کنه. حتما مگه باید رئیس سازمان تربیت بدنی باشه؟ ببینید اینا چیزاییه که ما رو ضعیف کرده. و کشورهای عربی درست اینا رو، آقای بن حمام وقتی شدش رئیس افسی اصلا رئیس فدراسیون نبود، اصلا تو فدراسیون قطر سمتی نداشتشون.
بله.
ولی حمایت شد.
خیلی متشکرم از توضیحاتی که فرمودین. دقیقا من دنباله یه سوال میخواستم اینو اشاره بکنید که فرموده بودین که توی مصاحبتون که ما قبل از صدور این رای باید خیلی کارها رو انجام میدادیم و من میخواستم بپرسم منظورتون از خیلی کارها چیه که شما این موارد رو اشاره کردین. در نتیجه فقط یک سوال من باقی میمونه. گفتین الان که این مشکل پیش اومده باید رایزنی بیشتری بکنیم. میشه چند تا از محورهایی رو که برای این رایزنی بیشتر مد نظرتونه برای شنوندگان ما بفرمایید؟
ببینید رایزنی که من نمیدونم منظورم رو درست گفتم یا نه، همین که در این فرصت باقی مانده ما تقریبا دو روزه میدرسیم، بایستی شروع به کار میکردیم بیشتر که دیره، ولی که ما باید قبلا همونجور که خدمتتون عرض کردم
جمع آوری مدارک
کامل. واقعا میگم ما رکوردمون تو برگزاری ها با امکانات ضعیف فیزیکیمون خیلی خوبه.
برای نقطه قوتی بود برای ما این مسئله.
ما اصلا مشکل به اصطلاح برگزاری ما تا به حال خوشبختانه نداشتیم. حالا یکی دو تا از این ترقص چیه انداختن، همه جام میندازن، تقاصش هم دادیم $50,000 $30,000 هرچون، ولی اون در حد نیست که ما رو از میزبانی محروم بکنه. خدای نکرده اگر کسی از اون بالا پرت میشد فوت میکرد، یا خدای نکرده کسی رو مثلا با تیراندازی یا با وسیله دیگری آسیب میرسوندن باعث مرگ میشدن، اینها پرونده میرفت داخل پرونده ما به عنوان پوان منفی و اینا میتونستن بگن بله الان ما به شما میزبانی نمیدیم. ولی خوشبختانه ما هیچ کدوم از اینها رو با این دست خالی از نظر امکانات فیزیکی نداشتیم.
البته این مانع از این نیستش که ما الان در واقع زیر ساختامون خیلی با استانداردهای AFC همخوانی نداره و اینها خودش یک عاملیه که میتونه در واقع به این مسئله ضربه بزنه.
100% ما زیر ساختامون به اندازه نیست که الان حتی فینال نوجوانان آسیا رو برگزار بکنیم. حتی فینال جوانان آسیا رو برگزار بکنیم. به همین دلیل هیچ موقع هم بهمون نمیدن. نداریم زیر ساخت. حداقل 5 تا استادیوم به روز با تجهیزات کامل با نور بالای، درسته فیفا میگه 1200 لوکس مینیمم، میگه 1200 لوکس مینیمم نوره برای استادیوم استاندارد، ولی از اون ور بازه. من وقتی به عنوان ناظر یا مسئول برگزاری میرم همین کشورهای همسایه، میرم نور رو اندازه بگیرم، میرم رو 18 قدر اندازه گیری نور با دستیار یه چیز حدود 1 ساعت طول میکشه. من 5 دقیقه میرم روی این 18 قدم میگیرم میبینم به جای 1200 2500
درسته
میرم تو شانس میگیرم میبینم 2700
بله.
بعد به دستیارم میگم بیا بریم آقا تمامه. وقتی از توی راه رو نگاه میکنیم بیرونو
بله.
شما نمیدونید روز یا شبه
بله.
اینقدر نور هسته
درسته.
ولی خب ما به بدبختی نمیتونیم به 1200 هم برسونیم.
بله آقای دکتر من عذرخواهی میکنم برای اینکه از بحثمون یه مقداری باز نزدیکتر بشیم خدمتتون عرض بکنم که
متشکرم از لطفتون و توضیح.
خواهش میکنم خانم دکتر.
متشکرم. خدمتتون عرض بکنم که ببینید این اون چیزی که ما در رابطه با نقش وزارت امور خارجه و بحث دیپلماسی عمومی عرض کردیم، حالا من به برخی از مصداقا میتونم اشاره بکنم. خب ملاقاتی که آقای روحانی با آقای اردوغان داشت برای حل مشکل باشگاه پرسپولیس که در کمال ناباوری ما دیدیم که یک موضوعی که مربوط به یک باشگاه حرفه‌ای بود به هر حال با ورود مستقیم آقای روحانی به نوعی حل شد. یا فرض بفرمایید که آقای صالحی امیری به عنوان رئیس کمیته ملی المپیک به جای اینکه ما یک مقدار زبان به تهدید یا فرض بفرمایید که به نوعی اتهام باز بکنیم برای رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا، همین آقای شیخ فهدی که سمت داره در شورای المپیک آسیا، ارتباط خیلی خوبی با آقای صالحی امیری داره، در تهران چندین بار میزبانش بودیم برای این ماجرای تیم کویتی، واقعا ما چقدر تلاش کردیم که از طرق مختلف به نوعی شرایطی رو فراهم بیاریم که این موضوع قبل از اینکه به تصویب کمیته مسابقات برسه یک جوری حل و فصل بشه. درسته که شاید به جهت مسائل سیاسی ما قدرت نفوذ خیلی زیادی نداشته باشیم در منطقه، اما هنوز اونقدر نفوذ داریم که بتونیم که با برخی از رایزنی‌ها برخی از مشکلات رو حل بکنیم. من این رو فقط داخل پرانتز عرض کردم. اما جناب آقای
من هم مثال برعکس اینو دارم ها.
بله دارید، البته این بستگی داره از کردم بستگی به شرایط داره.
رئیس جمهورمون نتونسته.
بله خب این بستگی به شرایط داره دیگه. ما فردی رو داشتیم در سازمان تربیت بدنی که با همین آقای شیخ فرد یه جوری صحبت کرد که به هر صورت حتیش کار شاید میتونست به یک درگیری کلامی یا خدای نکرده فیزیکی برسه. ما مساقای بعدش رو نمیگیم، ما استفاده صحیح از ابزار سیاست و دیپلماسی رو میگیم. اما جناب آقای غفاری ببینید یک مسئله برای ما معما هست. عصر روز جمعه ساعت 17:44 سایت فدراسیون فوتبال این خبر رو اعلام میکنه، در حالی که ساعت 13:37 فدراسیون فوتبال عنوان کرده بود که هیچ خبری به دست ما نرسیده. در این 4 ساعت هم خبر به فدراسیون فوتبال میرسه، هم تشکیل جلسه میشه با افراد به اصطلاح تاثیرگذار و نتیجه هم ابلاغ میشه. این قابل به نظر من باور به سختی هست. از سوی دیگه ما اخباری رو میشنویم مبنی به اینکه چند روز بود که عنوان میشد که به هر صورت ظاهرا در این خصوص تصمیم گیری شده. این که ما اگر این حرف درست باشه که برای در حقیقت گفتن حقیقت و دادن اطلاعات فدراسیون فوتبال کوتاهی کرده باشه، چقدر میتونه به ضرر ما تموم بشه؟ یعنی این که ما بیاین یک خبری رو که جنبه امنیت ملی نداره، خیلی فوق محرمانه نیست، یک اطلاعاتی به دست ما رسیده، این رو افشا بکنیم و شرایطی رو برای استفاده از همه ابزارهامون برای کمک به این قضیه به کار بگیریم. این که جمعه ساعت 18 بعد از ظهر این رو رسانه‌ای میکنیم، یک شنبه ساعت 12 میخوان تصمیم گیری بکنن، این رو آیا شما یک اهمال میدونید، یک کوتاهی میدونید یا خیر؟
ببینید شما اگر اختلاف ساعت رو هم در نظر بگیرید اون ور اهمال هستش. ما در طول سال یا 4.5 ساعت با مالزی اختلاف ساعت داریم یا 5.5 ساعت، یعنی وقتی اونا ساعت حالا میگیریم 5 ساعت، وقتی اونجا ساعت 5 اینجا ساعت 12 است، یعنی اینم شما به اون اضافه کنید، شما وقت رو دارید مساوی میبینید در ساعتی که اونا از ما جلوترن. وقتی شما میگید ساعت 5:05 اعلام شده، یعنی 10:10 در مالزی هستش، یعنی این اونو شدیدترش میکنه این اهمال کاری رو. به نظر من ما بایستی حقایق رو هر چه زودتر در اختیار رسانه‌ها، مردم، مسئولین قرار بدیم، چون اگر قرار حرکتی انجام بشه، اگر قرار تیمی بره اونجا دفاع کنه، اگر قرار بلیتی تهیه بشه، اگر قرار هتلی رزرو بشه، همین 4-5 ساعت که شما میفرمایید، 4-5 ساعت هم اختلاف ساعت که من گفتم بهش اضافه کنید، خودش مسافت از اینجا تا مالزی هستش. ببینید در این شرایط سریع عمل کردن، سریع خبر رسوندن، سریع اقدام کردن میتونه بین بردن و باختن باشه. در مورد حالا اگر اون وارد شدن افراد سیاسی به فوتبال هم اگر میخواهید من بگم،
خیلی کوتاه،
فرصت نداریم، آقای دکتر فرصت نیست، من عذرخواهی از شما میکنم، انشاءالله این فرصت بشود که بتونیم در شب‌های آتی هم در خدمتون باشیم. از شما ممنونم، با شما خداحافظی.
تشکر می‌کنم.
شبتون بخیر، خداحافظ.
خب دوستان به پایان برنامه رسیدیم، از همه شما صمیمانه سپاسگزار هستم که با ما همراه بودید. از آقای احمدی صدا بردار، احمد فرید در واحد هماهنگی ارتباطات و احمد رضا طاهری سردبیر و تهیه کننده این برنامه، به اتفاق این همکاران شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار، به امید دیدار، پایان همیشه با ارزش.
گلدیز کاشی، سبکی نو برای آنها که زیبا می اندیشند. با انتخاب زیبایی رویاهایت را بساز. با انتخاب گلدیز رویاهایت را کاشی کن. گلدیز کاشی.
با تاپ بشوییم.
دو تا سه روز تو زمستون گرم خرید شو با حراجستون. 28 دی تا 3 بهمن فروشگاه های زنجیره رفاه.
انتخاب من تخم مرغ تلاونگه، چون تمیز و با کیفیته، هیچ عیب و ایرادی هم نداره. میدونی چرا تلاونگ انقدر برام مهمه؟ چون تلاونگ به تخم مرغاش خیلی اهمیت میده. تلاونگ کل زنجیره رسیدن تخم مرغ به دست مصرف کننده رو خیلی دقیق کنترل میکنه. از نژاد و پرورش و نگهداری و تغذیه مرغ‌ها بگیر تا کنترل کیفیت و بسته‌بندی و توزیع تخم مرغ‌ها با ماشین‌های یخچالدار.
اهمیت بی‌نقص بودن، اهمیت تلاونگ بودن.
چه مغربی کن ماهی شباب، چه سلامت کن ماهی شباب، مال دریای خمونه هر کی خورد جبون میمونه. کن ماهی شباب.
خانم اومدین؟ دیر میشه ها؟
راستش اون روز خیلی تعجب کردم که همسرم این بار قید کلی بار و بندیل سفر رو زده بود و سبکبار اومده.
البته چیزی نگذشت که سبد سفریمون همه چیزو برام روشن کرد، چون سبدهای پونا پلاست سفر و گردش خانواده ها رو لذت بخش میکنه. پونا پلاست همراه لحظه های ماست.
آلیس
مادش پر از انرژیست، نرگیلیشم مغزیست، قهوش دقت میاره، خوب شادی بخشه، خود فرنگش سلامتی، بازش قدرت میاره.
شیرتم دار آلیس،
سالم خوشتم طبیعیست.
آلیس برای خانواده.
امسال کشاورزی پرباری داشتم، چون امسال با خودم فکر کردم بهتر از کودهای کشاورزی پرهام استفاده کنم. پرهام، تجربه کشاورزی پربار.
امروزه سهم تبرک در خونه هر ایرانی سهم با ارزشی. استراتژی اصلی ما در رهبری بازار یک پارچه سازی زنجیره تولید از مزرعه تا سفره شما عزیزان. با این هدف علاوه بر رب تبرک، انواع روغن پخت و پز، سرخ کردنی و سس تبرک هم سالهاست که تولید میکنیم. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از